با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند از سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح پسر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
قرائت اول بخشی از کتاب اعمال رسولان. در روز پنتیکاست پتروس به یهودیان گفت همه ی خاندان اسرائیل به طور یقین بدانند که این عیسی را که شما مصلوب نمودید خداوند او را خداوند مسیح ساخته است. آنان که از شنیدن این سخنان دل شکسته شده بودند از پتروس و دیگر رسولان می پرسیدند ای برادران چه باید بکنیم؟ پتروس به آنان گفت توبه کنید و هر یک از شما برای بخشایش گناهانش به نام عیسی مسیح تعمید یابد و عطیه روح القدس را دریافت خواهید داشت، زیرا وعده از آن شماست و فرزندانتان و همه آنانی که دور هستند، همه آنانی که خداوند خدای ما فرا خواهد خواند. با بسیاری سخنان دیگر پتروس به ایشان شهادت داد و آنان را چنین نصیحت می نمود: خود را از این نسل گمراه برهانید. آنانی که کلامش را پذیرفتند تعمید یافتند و در آن روز تقریباً 3000 نفر به ایشان پیوستند. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. مزمور برگردان. زمین از فیض خدا سرشار است، کلام خداوند راست است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد. جهان از رحمت خداوند پر است، زمین از فیض خدا سرشار است. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند، تا جان ایشان را از موت رهایی بخشد و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. زمین از فیض خدا سرشار است. جان ما منتظر خداوند می‌باشد، او اعانت و سپر ماست. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم. زمین از فیض خدا سرشار است. سرود قبل از انجیل. هللویا، این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. هللویا. بخشی از انجیل یوحنا. درود بر توی خداوند. در آن ایام مریم بیرون نزدیک قبر ایستاده می گریست. در حالی که گریه می کرد به سوی قبر خم شد و دو فرشته را با لباس سفید در جایی که بدن عیسی نهاده شده بود نشسته دید، یکی به طرف سر و دیگری به طرف پا. آنان به او گفتند ای زن چرا گریه می کنی؟ او به ایشان گفت خداوند مرا بردند و نمیدانم او را کجا نهادند. چون این را گفت به عقب برگشت و عیسی را ایستاده دید، ولی نمیدانست که عیسی است. عیسی به او گفت ای زن چرا گریه میکنی؟ به دنبال که میگردی؟ مریم به گمان اینکه باغبان است به او گفت ای آقا اگر تو را برده ای به من بگو او را کجا نهاده ای و او را برخواهم داشت. عیسی به او گفت مریم، و او برگشته به عبری به او گفت ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت مرا باز مدار، زیرا هنوز نزد پدر صعود نکردم، بلکه پیش برادران من رفته به ایشان بگو من نزد پدر خود و پدر شما، خدای خود و خدای شما صعود میکنم. پس مریم مجدلیه آمد تا به شاگردان اعلام دارد که خداوند را دیدم و نیز چیزهایی که به او گفته بود. این است سخن خدا. ستایش بر تو ای مسیح. تعمق. با رستاخیز مسیح زمان جدیدی آغاز شده و پیروانش دیگر نمی توانند کنار پای او بی تحرک مانده او را برای خود نگاه دارند، بلکه مسیح همان گونه که در قرائت انجیل دیروز زنان را فرستاد تا مبشرین مژده رستاخیزش باشند، به مریم مجدلیه نیز میگوید نزد برادران من رفته تا به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما میروم. آنانی که همچون مریم مجدلیه تا به صلیب به مسیح وفادار میمانند، عیسی رستاخیز کرده را ملاقات میکنند و مبشرین او میگردند. در جهانی که در آن بسیاری از اشخاص به خاطر عدم ایمان به عیسی رستاخیز کرده یا در غصه و اضطراب غرق میشوند و یا سعی میکنند توسط لذت‌های کاذب بر غم دوری از خدای زنده سرپوش نهند، چگونه مبشرین امید شادی بخش رستاخیز مسیح هستیم؟ با موعظه پتروس 3000 نفر ایمان آوردند. آیا سعی میکنیم زندگی ما نیز بشارت گویای مسیح رستاخیز کرده باشد؟
زنده هست، او زنده هست، خدای عشق او زنده هست، مسیحا برخواست، قدرت موت در هم شکست، ویرانه شد از هم گذشت، مسیحا برخواست، مژده بدید روی زمین تا آسمون چه جشنی برپاست، بار گناه روی صلیب در هم شکست، مسیحا برخواست، سلامتی جشن و سرور شادی و شور صدای نجوا، بشارت سلامتی بر همه آید به دنیا، شکر از خدا هللویا، هم در زمین در آسمان ها، خدایش زنده شده از مردگان، شکرت مسیحا، از اورشلیم تا سامره یهودیه همه بدونن عیسی مسیح زنده شده، فرشته ها براش میخونن، او زنده هست، او زنده هست، خدایش او زنده هست، مسیحا برخواست، قدرت موت در هم شکست، ویرانه شد از هم گسست، مسیحا برخواست، مژده بدید روی زمین تا آسمون چه جشنی برپاست، صلیب در هم شکست، مسیحا برخواست، سلامتی جشن و سرور شادی و شور صدای نجوا، بشارت سلامتی بر همه آید به دنیا، شکر از خدا هللویا، هم در زمین در آسمان ها، خدایش زنده شده از مردگان، شکرت مسیحا، از اورشلیم تا سامره یهودیه همه بدونن عیسی مسیح زنده شده، فرشته‌ها براش میخونن، او زنده هست، او زنده هست، خدایش او زنده هست، مسیحا برخواست، قدرت موت در هم شکست، ویرانه شد از هم گسست، مسیحا برخواست،
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان ساعت 3:30. ساعت 3:30 لحظه جادویی برای پسرا و دختر است. ساعت 3:30 زنگ مدرسه ها به صدا در میاد و بچه ها دفتر و کتابشون رو تا روز بعد میبندن. ساعت 3:30 وقت فوتبال و بیسبال بازی کردن، باد بادک هوا کردن، تیل بازی و یا بازی های دیگه است. بله، با رسیدن ساعت 3:30 نوبت به تفریح و سرگرمی میرسه. استیو مکگیل هم مثل همه پسرا عاشق بازی و خوشگذرونی بود. با رسیدن ساعت 3:30 استیو از خوشحالی بال در می آورد. اون همیشه جزء اولین بچه هایی بود که از مدرسه بیرون می رفت. اما استیو بلا فاصله به زمین بازی نمی رفت. نه، اون حتی به طرف خونه هم نمی رفت. فکر می کنین اون پسرک به محض بیرون رفتن از مدرسه کجا می رفت؟ اون اول از همه به کلیسا سر می زد. استیو بیشتر از چند دقیقه توی کلیسا نمی موند و بعد از اینکه از کلیسا بیرون می اومد به دوستاش تو زمین بازی ملحق می شد. استیو مکگیل خیال می کرد که هیچ کس اونا نمی بینه، اما همیشه حواس یه نفر به اون بود. هر روز رأس ساعت 3:30 پدر گریس استیو از پنجره خونش می پایید. اون کنجکاو بود بفهمه که چرا هر روز اون پسر بچه به کلیسا میره. اون دوستش بفهمه که پسرک چه کاری توی کلیسا انجام میده. کشیش از اونجایی که میدونست پسرک خیلی توی کلیسا نمیمونه، پیش خودش فکر کرد که حتما اون خیلی هم دعا نمیخونه. اون واقعا سر از کار پسر بچه در نمی آورد. یه روز پدر گریز تصمیم گرفت هر طور شده دلیل رفت و آمدهای استیو به کلیسا رو بفهمه. بنابراین قبل از ساعت 3:30 کشیش به کلیسا رفت و در اتاق لباس پنهان شد و منتظر استیو موند. درست کمی بعد از ساعت 3:30 در کلیسا باز شد و استیو مکگیل با عجله از راه رو پایین اومد و مقابل محراب زانو زد. کشیش همه این اتفاقات رو از اتاق لباس زیر نظر داشت، اما استیو متوجه حضور کشیش نشده بود. پدر گریس منتظر مونده بود و به پسر بچه نگاه میکرد، اما انتظار کشیش خیلی طول نکشید. استیو مستقیم به بالای محراب نگاه کرد و با صدای بلندی گفت: من استیو مکگیل هستم و یه بار دیگه با کوهی از مشکلاتم برگشتم. مادرم دوباره مریض شده، امیدوارم که حالش بهتر بشه. امروز ظهر سگم توی مخمصه تازه ای افتاد و تن و بدنش زخمی شد. میشه دوباره حال سگم خوب بشه؟ و یه چیز دیگه، لطفاً توی انجام ضرب و تقسیم بهم کمک کن، واقعاً برام سخته. برای همه چیز ازت ممنونم ایسا، همش همین بود. حالا دیگه باید برم. در همون حین که استیو مکگیل با عجله از کلیسا بیرون میرفت، پدر گریس لبخند زد و مطمئنم که خدا هم لبخندی روی لبش نشست. خداوند لبخند زد چون متوجه شد که دعاهای استیو واقعیه و از عمق قلبش بیرون اومده. استیو بچه راستگو و بیشیل پیلهی بود. پسرک فقط چیزایی که اذیتش میکرد و به خدا گفت. استیو از خدا طلب کمک کرد و یه چیز دیگه، اون فراموش نکرد که از خدا تشکر کنه. پسرک از کلمه های قلمبه سلمبه یا از کتاب دعا استفاده نکرد. اون با خدا مثل هر پسری که با دوستش صحبت میکنه حرف زد و من مطمئنم که خدا کاملا حرفاشو گوش کرد. شرط میبندم که اون روز دعاهای استیو جز بهترین دعاهایی بود که خدا شنید. بچه ها، دعا کردن اصلا کار سختی نیست، بلکه خیلی هم آسونه. تنها کاری که باید در حین دعا کردن انجام بدین اینه که با خدا حرف بزنین. از خدا بابت نعمتهایی که به شما داده تشکر کنین و چیزایی رو که احتیاج دارین ازش بخواید. مثل استیو از جمله های مخصوص خودتون استفاده کنید. مطمئن باشید که خدا منظور شما رو درک میکنه. شما به کتاب دعا احتیاجی ندارید، بهترین دعاها از اعماق قلب بیرون میاد. لازم نیست دعای شما طولانی باشه، گاهی بهترین دعاها یه دعای کوتاهه و وقتی دعا میکنید در واقع به خدا نشون میدید که بهش فکر میکنید و این دقیقاً خواسته خداست. اون دوست نداره که فراموشش کنین و خوندن دعا باعث میشه که اونو فراموش نکنین. از یاد نبرید که خدا در همه جا هست. لازم نیست برای دعا کردن فقط به کلیسا برید. میتونید حتی توی مدرسه هم دعا کنین. میتونید تو خیابون یا زمین بازی دعا کنین. کافیه یه دقیقه وقت بذارید و به خدا سلام کنین و این خودش یه دعا به حساب میاد. مهم نیست که یا کجا دعا میکنین. خدا در هر جایی به حرفای شما گوش میده. بچه ها، یه حقیقتی وجود داره و اون اینه که به اندازه کافی دعا نمی کنین. شما باید بیشتر دعا کنید. تلاش کنید که هر روز دعا کنین. هر روز رو به روز نیایش تبدیل کنید. این بهترین راه نزدیک شدن به خداست. فکر می کنم که امروز استیو مکگیل درس خوبی به ما داد. این پسر کوچیک به ما یاد داد که چطور دعا کنیم. فکر میکنم اگه توی دنیا پسرها و دخترای بیشتری مثل استیو مکگیل داشتیم، دنیا به جای بهتری تبدیل میشد. اینطور فکر نمیکنین؟ من که اینطور فکر میکنم. بچهای عزیز، خدا پشت و پناهتون باشه و یادتون باشه که مراقب خودتون باشین.
Peace. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان برنامه در مسیر کمال، در راه کمال و بینندگانی که برای اولین بار حتی با ما ملحق شدید، به ما ملحق شدید یا برنامه رو از قبل دیدید و میخواین ادامه بدین. خوشحالم که در خدمتون هستم با یک برنامه تازه از این مجموعه. در جلسه قبلی و چند جلسه قبلی ما به مسئله زبان و اینکه چطور مراقب سخن گفتنمون باشیم صحبت کردیم و ابعاد مختلفی رو سعی کردیم با اشاره به آیات کلام خدا، سنت کلیسا و اونچه که واقعا منطقی هست و تو روابط کلیسایی و مجموعه راه و روش زندگی مسیحی ما اون رو تونستیم از طریق مکاشفه‌ای که خدا به کلیسا داد درک بکنیم رو با شما در میون گذاشتم. تو این برنامه میخوام در رابطه با باورها صحبت کنم. یادتون هست که گفتم توی برنامه های من، توی این برنامه ها ما سعی میکنیم که یک نگرش تحذیری بر حذر داشتن نسبت به اون کریستین فورمیشن یا رشد روحانی یا بازسازی شخصیت مسیحی یا شبیه شدن به مسیح داشته باشیم و برنامه ها با این جملات سعی کردم به صورت یه فرموله در بیارم همشونو: مراقب سخنانت باش، مراقب افکارت باشون تبدیل به سخنانت میشوند، مراقب سخنانت باش چون تبدیل به باورهایت میشوند، و این سری مراقب باورهایت باش چون تبدیل به اعمالت میشوند. میخوایم حالا برسونیم به اینکه چطور ما مراقب باورهامون باشیم. بذارید من این نکته رو دوباره برای جمع‌بندی بگم. ما یک ارگانیزم زنده ایم، اگر بدن مسیح هستیم که هستیم، اگر خلقت تازه در مسیح هستیم، تولد تازه هستیم، مثل یک نوزاد، یک ارگانیزم زنده ایم که خود به خودی رشد میکنه. مگه اینکه عوامل بازدارنده از رشد نرمال یک موجود زنده جلوگیری بکنه؟ هر ارگانیزم زنده ای رشد میکنه، نیاز نیست که کاری بکنی رشد کنه. رشد خصوصیت ذاتی یک ارگانیزم زنده است. پس داریم تو این برنامه ها نگاه میکنیم به اینکه چه عواملی وجود داره که از رشد روحانی شخصیت ما که یک شخصیت تازه در مسیح هست جلوگیری کنه. گفتیم اولیش افکار ماست. مراقب افکارت باش چون تبدیل به سخنانت میشه، مراقب سخنانت باش چون تبدیل به باورهات میشه. داریم میگیم چطوری ما گارد کنیم، مراقبت کنیم، حفظ کنیم، نردکشی کنیم دوره چیزی که خدا به ما داده رو و از حملات خارجی یا داخلی نفس بهش جلوگیری کنیم، به تک تک این موارد، این آیتما، که ما بتونیم در رشد روحانی که در ما آغاز شده ادامه بدیم. حالا میخوام یه آیه رو براتون بخونم که فکر میکنم جمع‌بندیه صحبت‌های قبلی که میرسونه ما رو به این جمله موضوعی این قسمت برنامه. میخوام از رومیان باب 10، رومیان رساله پولس رسول به رومیان باب 10 آیه 9 و 10 رو برای شما بخونم. 10 آیه 9 و 10. اول از ترجمه قدیمی براتون میخونم: چون که به دل ایمان آورده میشود برای عدالت. از آیه 9 میخونم، اجازه بدید. 10 9: زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. گوش کنیم: اگر به زبان خود عیسی را اعتراف کنی، در دلت باور داشته باشی، ایمان داشته باشی، نجات خواهی یافت. چون که به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. حالا همین رو من از ترجمه 1009 هم می خونم که دو تا نکته رو بگم. یکی این که این عادت رو بیاموزیم به یه ترجمه نچسبیم. ببینید کتاب مقدس عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده و همونم البته بعداً نسخهاش ترجمه شد به نام نسخه سپتوواجن، یا ترجمه مختلف داره، ترجمه ارمنی داره، ترجمه سیریاک داره، ترجمه آرامی داره، آشوری داره، ولی و ترجمه یکی از ترجمه های غالبی که در دوره مسیح هم خیلی مورد استفاده میتونه در نظر گرفته بشه در میان یهودیان که شاگردان هم احتمالاً استفاده کردن، ترجمه سپتواجین یا ترجمه هفتاده که ترجمه یونانیه. همه اینا ترجمه است. هر ترجمه ای یه نوع تفسیره، برای اینکه یک ترجمه کلام یعنی اینکه شخصی یا گروهی کلام رو خوندن به زبان اصلیش، مثلا عهد جدید یونانیه، عهد عتیق عبریه، و بعد اون رو به این زبان رو برگردان کردن به زبان مقصد، از زبان در واقع ابتدایی یا اون زبانی که این کلام نشون خوندن اون رو به زبان مقصودشون یعنی زبان آلمانی، فارسی یا هرچی ترجمه کردن. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که خیلی از این کلمات معادل های مستقیم شاید نداشته باشه تو زبان مقصد. تو زبان مرجع یه معنی داره، ولی تو زبان مقصد شاید باید یک خط براش بنویسی، شاید باید با چند تا کلمه اون کلمه هر رو بگی. پس برای اینه که میگم هیچ ترجمه ای وحی منزل نیست، حاصل عمل کرده یک گروه مترجمه که از فیلتر زبانی، کلامی، ایدئولوژیک خودشون اون کلمات رو عبور دادن. البته صحت و سقم داره، یه ترجمه های بهتر از ترجمه های دیگه، ولی مثل همه در نهایت ترجمه است. پس شما سعی کنید وقتی کلام خدا رو میخونید از ترجمه های مختلف استفاده کنید. اگه عبری و یونانیتون در حدی باشه، اولا بدونید و در تازه دونستانش هم کافی نیست، در حدی باشه که این زبان مادری شما کلمات رو میفهمید، تو اون کالچرید، خب اون فرق میکنه. ولی از اونجایی که عبری دانستن به خودی خود کافی نیست یا یونانی دانستن به خودی خود کافی نیست، شما باید توی اون فرهنگ بزرگ شده باشی کلمات رو بفهمی، مفاهیمش رو بدونی، دور و برش رو بفهمی و کانتکست و زمینه‌ش رو درک کنی، بهتر ترجمه رو بخونی و در ترجمه ترجمه‌های مختلف استفاده بکنی، به زبان‌های مختلف که بعد بده به شما. وقتی داری یک کلمه رو میفهمی ابعاد مختلفش رو و زوایای مختلف دوربین رو بفهمی، متوجه بشی. الان اینجا که من دارم این برنامه رو ضبط می‌کنم 4-5-6 تا دوربین هست اینجا و از زوایای مختلف اینا این تصویر رو در ادیت نهایتاً به شما میدن در ویرایش، ولی داره 6 تا دوربین 6 زاویه مختلف رو میگیره. ترجمه هم کارش اینه. حالا من از ترجمه 1009 برای شما همین آیه رومیان 10:9 رو میخوام بخونم که اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. زیرا در دل است که شخص ایمان می آورد و پارسا شمرده می شود و با زبان است که اعتراف می کند و نجات می یابد. خب هر دوی اینا دیدین که دومیش یه مقدار بیشتر بازش کرده، یه مقدار به نظر صحیح تر میرسه، قبلیه شاید یه مقدار گنگ باشه ولی شاید به نظرم به نوعی حتی زیباتر باشه ترجمه قدیمی، ولی کلمات ممکنه گنگ باشه در برای بعضی. رابطه بین زبان و باور رو داره میگه، در دل ایمان بیاری و به زبان اعتراف کنی، کنار هم قرار گرفتن این دوتا داینامیک، زبان برای اقرار، دل برای باور، کنار هم قرار میگیره. پس اعتراف زبانی ما با آنچه از زبان ما بیرون میاد و آنچه در دل ما باور میکنه و باور داره که به زبان میگه، این دو مجموعه با هم پدیده نجات ما رو داره شکل میده که ما به چی باور داریم. پس زبان و ایمان قلبی که همون باوره، ایمان قلبی چیه؟ ایمان یعنی کلمه باور، پیستیس یعنی ایمان، کلمش روی یونانی، ولی در نهایت اون اعتماده، اون باوره. ایمان یه چیز نیست، یک دانش نیست. ببینید ایمان یک کانسنت کردن یا یک تیک زدن یا یک پذیرش یک جملات اخباری و پروپوزیشنال نیست که ما به یک سری گزاره های ایمانی اعتقاد داشته باشیم، بگیم من این قبول دارم، من این گزاره به نظرم لاجیکال، منطقی و قابل پذیرشه. ایمان این نیست. ایمان معنیش باوره، اعتماده، تراسته و بیشتر این معنا رو تو کانتکست یهودی خودش داره و همینجور تو کانتکست یونانی. پس فقط بعد کاگنیتیو و دانش و اندیشه نداره توی ادبیات کتاب مقدس و در ایمان یهودی مسیحی، بلکه بعد ایمان و تراست داره. برای همینه گفتم کلمات زبان ما مراقب سخنانت با چپتیل به باورهات میشه. حالا مراقب باورات باش چون تبدیل به اعمالت میشوند. مراقب باورات باش برای اینکه باور تو، اعتراف زبان و تفکر دلت و اون باور قلبی تو میگه برای پارسا شمردگی تو هست. اینجا هم گفت میگه به دل ایمان آورده میشود برای عدالت، یا همون پارسا شمردگی، رایچسنس، دیکایاسونی، و به زبان اعتراف میشه برای نجات. پس برای پارسا شمرده شدن، عادل شمرده شدن و در رابطه صحیح با خدا قرار گرفتن باور قلبی شما نقش داره. مسیحیان از همون ابتدا سعی در تدوین آموزه‌ها و باورهای خودشون داشتن و این امر رو ما در مناقشه‌ای که توی شورای اورشلیم تو اعمال باب 15 می‌بینیم میتونیم درک بکنیم که مسیحیان از اون ابتدا سعی داشتن که باورهای خودشون رو تدوین کنن که آقا ما به چه چیزی ایمان داریم، همون اصول عقاید، همون اصول دین. میگن از طرف اصول دین میپرسی؟ بله، از مسیح اصول دین میپرسن. اصول دین چیه؟ همونی که تو کلیسا اقرار رو اعتراف میکنن، اقرار به ایمان میکنن، همون اعتقادنامه‌ای که بهش باور دارن. تو سال 50 میلادی بود که حدود سال 50 میلادی که ما تو اعمال باب 15 هم شاهد یک ماجرایی هستیم. ماجرا اینه که یه سری از ایمان مسیحی که از بستر یهودی آغاز شد در اثر بشارت و معجزه و کارهای عظیمی که از توسط حواریون و شاگردان مسیح و شاگردان شاگردان پیش اومد به تمام جهان رفت و داشت رشد میکرد و به طور خاص پولس و برنابا انتخاب شدن توسط شاگردان که بشن رسول امتها. امتها یعنی امتهای غیر یهودی، جنتایلز، غیر یهودی. و پتروس و بعضی از شاگردان هم، پتروس هم شد رسول یهودیان، بین یهودیان کار میکرد. البته شاگردان دیگه جای دیگه رفتن، بعضی ها به سمت ایران و ارمنستان رفتن، بعضی ها تا هند رفتن مثل حضرت توما، بعضی ها سمت انطاکیه رفتن، بعضی ها رفتن بالا آسیای صغیر و حتی سن اندریاس پاش کشیده شد به منطقه‌ای در اوکراین و اوکراین امروزی، کنستانتینوپل و تمام مناطق بالا رو میبینیم که رفت، به حتی شاگردانش. حالا به هر صورت و ما از افراد میدونیم که جاهای مختلف رفتن، میدونیم مثلا مارک، مرقس، میدونیم که رسولیه که به منطقه مصر میره و افراد مختلف به جای مختلف رفتن برای این مأموریت. پولس و برنابا به عنوان رسول امتها توی منطقه مدیترانه و بعد تو منطقه یونانی رومی شروع کردن بشارت و کلیسا خیلی زود از بستر غالب یهودیت خودش کم کم در اومد به این عنوان که جمعیت غالب جمعیتی شد که زمینه غیر یهودی حالا مسیحی شده بودند و حالا این اقوام بت‌پرست غیر یهودی که یهودیت و تورات رو نداشتن اومدن مسیحی شدن، یه سری چالش هایی با خودشون آوردن از بک‌گراندی که اومدن و کلیسا باید در رابطه با ماجرای اینها حالا دیل بکنه و بهش فکر کنه. یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، بریم و برگردیم و بعد ادامهش رو با هم ادامه بدیم. برگشتیم، یه استراحتی کردید، اومدید و الان میخوایم ادامه بدیم بحثمون رو در رابطه با مراقب باورهایت باش چون تبدیل به اعمالت میشود. این جمله موضوعی این قسمت، مراقب باورات باش تبدیل به اعمالت میشود. داشتیم از این میگفتیم که مسیحیان چطوری اومدن و اعتقاد در واقع کلیسا رو برای مسیحیانی که حالا از زمینه غیر یهودی اومدن و به عیسی مسیح، به ماشیح قوم یهود ماشیه نجات دهنده فرزند داوود پادشاه داوودی ایمان آوردن چجوری حالا تدوین کنن تکوین کنن؟ اینا از زمینه یونانی اومدن، از زمینه های بت پرست اومدن، شاید بعضی از اینا حتی از زمینه های اهورامزدایی و زرتشتی و مزدکی و ادیان ایرانی و حتی از زمینه های عرفان شرقی و ادیان اون طرف اومده باشن. حالا چطوری این افراد که مسیحی میشن چه قسمت هایی رو باید نگه بدارن از عهد عتیق، از تورات؟ این بود که ماجرای این که حالا باید بیایم دیگه ما ایمان مسیحی یه چیز قابل فهم ساده نیست که اینا یهودی باشن و بدونن که قرار یک ماشیهی بیاد و حالا تو همون کانتکس زبان یهودی اینا عبری بدونن، مزامیر بدونن، پادشاهان رو بخونن، تورات رو بدونن و حالا اینو ادامش بدن. اینا از زمینه یهودی اومدن، چقدر باید از قوانین توراتی شریعت رو، یعنی شریعت، وقتی میگیم شریعت منظورمون قانون توراته، اون رو انجام بدن، لو چقدر لو یا همون شریعت یهود شریعت موسوی رو انجام بدن. این بود که کلیسا باید جمع میشد و در این زمینه شورا میکرد. شورا یعنی چی؟ یعنی شور کردن، مشورت کردن و تبیین آیین نامه، اعتقاد نامه و اون چی که بهش باور داره. حالا این اتفاق حدود سال 50 میلادی افتاد، یعنی 33 میلادی، 30 تا 33 مسیح مصلوب شد و به آسمان صعود کرد، دست راست خدای پدر نشست. یعنی فکر کنید از 33 تا سال حدود 50 ما میبینیم که این کلیسا رشد میکنه. حالا تعداد اینا قابل بحث میشه و حالا باید با این مسئله دیل بکنن. و اولین اعتقادهای اعتقاد پردازی و یا اعتقاد اصول ضوابط و عقاید تدوین کردن ها رو ما توی این داستان کلیسای اورشلیم میبینیم، تو شورای اورشلیم باب 15 رو من براتون میخونم. فهم و جمعی از یهودیه به انتاکیا آمده به برادران تعلیم میدادن که اگر مطابق آیین موسی ختنه نشوید نمیتوانید نجات یابید. پس چون پولس و برنابا به مخالفت و مباحثه شدید با ایشان برخواستن، قرار بر این شد که آن دو به همراه چند تن دیگر از ایشان به اورشلیم بروند و این مسئله را با رسولان و مشایخ در میان نهند. پس کلیسا ایشان را بدرقه کرد و آنها در گذر از فینیقی و سامره به بیان چگونگی ایمان آوردن غیر یهودیان پرداختند و همه برادران را بسیار شاد ساختند. چون به اورشلیم رسیدند، کلیسا و رسولان و مشایخ از ایشان استقبال کردند. پولس و برنابا هر آنچه خدا به واسطه آنها انجام داده بود به ایشان باز گفتند. آنگاه برخی از فرقه فریسیان که ایمان آورده بودند برخواسته گفتند این غیر یهودیان را باید ختنه کرد و حکم داد که شریعت موسی را نگه دارند. پس ببینید غیر یهودی حالا اومده مسیحی شده، اینا بهش میگن چی؟ باید ختنه بشه، شریعت موسی را انجام، یعنی یهودیت کلا انجام بده که بعد مسیح بشه براش ماشیه یا نجات دهنده موعود. یهو پس رسولان و مشایخ گرد آمدن تا به این مسئله رسیدگی کنند. پس از مباحثه بسیار سرانجام پتروس برخاست. پتروس به عنوان سر شاگردان، رهبر ارشد، برادر ارشد و اون صخره، به اون کیفا، اون سنگ، اون صخره، اون بیان مستحکم که کلیسا رو داره رهبری میکنه، برادر ارشد برخاست و دیشان گفت ای برادران، شما آگاهید که در روزهای نخست خدا مرا از میان شما برگزید تا غیر یهودیان از زبان من پیام انجیل را بشنوند و ایمان آورند و خدایی که عارف القلوب است بر ایشان گواهی داد بدین که روح القدس را به ایشان عطا فرمود، چنان که به ما نیز. او در میان ما و ایشان هیچ فرق نگذاشت، بلکه محض ایمان دلهایشان را طاهر ساخت. پس حال چرا خدا را می آزمایید و یوغی برگردن شاگردان می نهید که نه ما قادر به حملش بودیم نه پدران ما؟ میگه اینایی که ایمان آوردن، این یهود، این یونانیه، ایرانیه و کسانی که اومدن، اینا که یهودی نبودن که انجام بدن و اینا با اینها روح القدس رو یافتن، خدا روح رو به اونها هم داد که وعده مسیح بود، پس اینا رو پذیرفت. چرا ما بیایم بار رو اونها بگذاریم؟ زیرا ما ایمان داریم که به ویژه خداوند عیساست که نجات یافته ایم، چنان که ایشان نیست. سپس جماعت همه ساکت شدند و به برنابا و پولس گوش فرا دادند. آنان آیات و معجزاتی را که خدا به دست ایشان در میان غیر یهودیان ظاهر کرده بود باز میگفتن. چون سخنان ایشان به پایان رسید، یعقوب گفت ای برادران به من گوش فرادهید. شمعون بیان کرد. شمعون اسم در واقع اسم کوچیک، اسمی بود که اسم در واقع پتروس بود که مسیح گفت تو از این به بعد پتروس یا صخره یا کیفا هستی. کیفا میشه همون اسمی که مسیح بهش داد، صخره هستی یا پتروس هستی. شمعون بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار غیر یهودیان را مورد لطف خود قرار داده، از میان آنان قومی برای خود برگزیده است. این با گفتار پیامبران مطابق است، چنان که نوشته شده پس از این باز خواهم گشت خیمه داوود را که فرو افتاده از نو برپا خواهم کرد و ویرانه‌هایش را دیگر بار بنا خواهم نمود. آنها را مرمت میکنم تا باقی افراد بشر جملگی خداوند را بطلبند و همه ملت‌هایی که نام را بر خود دارند. خداوندی که این را به جا میآورد چنین میگوید، اموری را که از دیرباز معلوم بوده است. حالا یعقوب پا میشه بر اساس شهادت شمعون پتروس این جملات رو میگه، میگه این نوشته های انبیا اینجا الان پس تکمیل شده برای ما، میبینیم که داره خدا انجام میده. پس میگه رأی من بر این است، چون یعقوب سخنگوی کلیسای اورشلیم بود که کلیسای مادر بود، که کلیسای ارجع بود در اون دوره، کلیسای رسولان بود، که آنان را که از غیر یهودیان به سوی خدا باز میگردن زحمت نرسانیم، اما باید در نامه ای از ایشان بخواهیم. که حالا اینجا تبصره و ماده میده، از خوراک آلوده به بت پرستی، بی عفتی، گوشت حیوانات خفه شده و خون بپرهیزید. زیرا از دیرباز موسی در هر شهر کسانی را داشتش که بدان موعظه کنند، چنان که هر شبات نوشته های او را در کنیسه تلاوت میکنن. پس میگه شما نازم نیست به این شریعت یهود انجام بدید. گوشت حیوانات خفه شده، خوردن خون، قربانی به بت‌ها و بی‌عفتی و زنا پرهیز کنید. نیاز نیست که بیاین تمام قوانین شریعت رو نگه دارید. شریعت که میگیم شریعت، ببینید منظورم دیسیپلین نیست، منظورم انضباط روحانی نیست. گاهی اوقات این اشتباه تو کلیساها هست، توی صحبت‌ها هست که هر قاعده ای شما برای رشد روحانیت میذاری، مثلا صبح من پاشم دعا کنم، روزه چله لنت بگیرم، از چهارشنبه خاکستر تا جمعه صلیب و قیام مسیح، اینا همه شریعت برادر، ما دیگه شریعت نداریم. یا نمیدونم در مورد رفتار، گفتار، کردار، چی بپوشیم چی نپوشیم، ما دیگه آزادیم، هر کار دلمون میخواد بخوریم، هر جور روابط داشته، هر جور حرف بزنیم. اینا غلطه، این ربطی به شریعت نداره. دیسیپلین اخلاقی ما که خدا نیامده قوانین اخلاقی عهد عتیق رو حذف کنه، همه قوانین اخلاقی سر جای خودشه، تمام ده فرمان جای خودشه. خدا اونا رو تفسیر کرده در پرتو مسیح، نور تازه داده و یه سری قوانین رژیم های غذایی بهداشتی و امثال غسل ها و یه سری از این قوانین مربوط به هیکل، معبد، قوانین لاویان، قوانین مربوط به قربانی ها برداشته شده، اوناست که شریعته. دیسیپلینی که تو باعث رشدت میشه شریعت نیست اسمش، اینا قانون ایمانه. همین که عزیز من شما تو کلیسای خودت به اعضات میگی شما رازگاهان داشته باشی، این یه دیسیپلین روحانیه. تو که اگر کسی به یکی بگه شما این کارو بکنید، دعای سکوت داشته باشید، کلام بخونید، یا نمیدونم این حرکت ها رو بکنید، میگی شریعت، اینا شریعت نیست اسمش. همین که تو به مردمت میگی رازگاهان داشته باشی، این خودش دیسیپلینه. به همون شکل دیسیپلینه که یه نفر بگه شما روزه داشته باش، مثلا به عنوان مثال سنت کلیساست که کلی مسیحیان روزای چهارشنبه و جمعه روزه میگیرن، همیشه بوده، روزای جمعه معمولا گوشت نمیخورن، ماهی میخورن و گوشت رو نمیخورن به خاطر یادآوری صلیب مسیح و مرگ مسیح که بدن مسیح پاره شد. اینا سنت های کلیساست برای تهذیب و تزکیه نفس و تأمل و دعا. پس حتی همین که شما میگی شما هر روز صبح پاشو رازگاهان داشته باش، این هم میتونه اسمش، این یه نوع دیسیپلینه. پس به همون میزان این دیسیپلین ها میتونه کمک کنه. البته دیسیپلین هم میتونه دست و پای ما رو ببنده. دیسیپلین هم اگر افراط باشه میتونه راه رو به افراط بره و اصلا پیام فیض و رابطه و آزادی روحانی ما در مسیر رو خفه کنه. دیسیپلین هم میتونه از تو یک آدم لیگالیزم بهش میان، یعنی قانونگرای خشک مقدس درست کنه. ببینید دیسیپلین و انضباط با خشک مقدس بودن و دوگم بودن و چیزهای این مدل فرق داره، با تعصب خشک مقدسی قانون مدار بودن تفاوت داره. دیسیپلین یعنی شما برنامه داری، شما چطور برای غذا تو هفته برنامه داری که دوشنبه چی بخورم سه‌شنبه چی بپزم، چطور شما برنامه داری که چه لباسی رو چه روزی بپزی بپوشی، چه غذایی رو چه روزی بخوری، چطور برای ست کردن بند ساعتت با شلوارت برنامه داری، ولی برای این که چطور رابطه با خدا داشته باشی، چجوری خودتو آدم بهتری کنه برنامه نداری. اینا همه اسمش دیسیپلینه. کمک میکنه ما آدمای جدیتری بشیم تو ایمان خودمون. پس اینجا داره این دیسیپلین روحانی رو میده، نمیگه آقا جون شما اومدی خون خوردی نمیدونم فلان نجات داره، میگه ما حکم ما اینه. و این شورا نامه‌ای مینویسه، نامه شورا به ایمانداران غیر یهودی، و این نامه‌ای که مینویسن داره توضیح میده. و اینو خواهش میکنم خودتون بخونید ادامه این باب 15 اعمال رسول. من تا آیه 21 برای شما خوندم، از آیه 22 تا 24 رو بخونید که نامه مینویسه شورا به ایماندارای غیر یهودی. این تذکره، این تبصره، این قانون، این کرید، ارلی، خیلی بهش میگن ارلی کرید، این باورمندی خیلی ابتدایی رو بهشون تعلیم میده و میگه روح القدس. و خیلی زیباست، ببینید بر اساس صحبت های پتروس یعقوب بلند میشه این صحبت رو میگه، میگه برادران نظر من اینه، فکر میکنن، دعا میکنن. بعد آیه 27 میگه که پس یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شما را زبانی از این امور آگاه سازند. به کیا میگه؟ به همون ایماندارای غیر یهودی. روح القدس و ما مصلحت چنین دیدیم که باری بر دوش شما ننهیم جز این ضروریات را، که ضروریات هست، نسسری، ابلیگیشن، این ضروریه برای شما، که از خوراک تقدیمی به بت‌ها و خون و گوشت حیوانات خفه شده و بی عفتی بپرهیزید. هرگاه از اینا دوری کنید کاری پسندیده انجام داده اید. و سلام. خیلی جالب گفته و سلام. پس ایشان روانه شدن، به انطاکیه رفتن، آنجا در آنجا کلیسا را گرد آورده نامه را رساندن. چون آنها نامه را خواندن از پیام دلگرم کننده آن شاگردان شادمان شدند. پس ببینید این اولین جایی که ما میبینیم با یک موضوع جدی پرکتیکال ایشیویی که اینجا به وجود، یک موضوعی که وجود اومده بود که در تضاد و چالش بود با ایمان یهودی، اینا باید برای این غیر یهودی‌ها فکر می‌کردن، اومدن به یه تبصره دادن، اومدن اینجا و یه قانون کلیسایی، یک دیسیپلین کلیسایی دادن که این کارا رو نکنید شما، اینا ضروریاته که شما این کارا رو نکنید. و ببینید پس باورها، اعتقادها، کرید، اون چه ما اعتقاد داریم اینجا شک میگیره. و مراقب باورات باش چون تبدیل به اعمالت میشه. باورها فقط چیزای ذهنی نیست، این باورها که اینا تعلیمش دادن میگه مراقب باش نکن چون تبدیل به اعمالت میشه. وقتی این برنامه ما به پایان رسیده و من فقط میخواستم این جمله موضوعی بیاد داشته باشیم، این مثال رو دادم، از کلام خوندم که ما بدونیم که باورهای ما فقط یه سری دانش نیست، بلکه باورهای ما وقتی که ترجمان پیدا میکنه، ترجمه میشه به زبان قابل لمس، میشه چی؟ میشه اعمال ما. مراقب افکارت باش میشه سخنانت، مراقب سخنانت باش میشه باورهات، مراقب باورهات باش میشه اعمالت. شما رو به دستای مسیح میسپارم، بهترین دعاها و آرزوها رو براتون دادم و باشه که خداوند ما رو قادر بسازه که بتونیم از اون هدیه الهی محافظت کنیم در خودمون. خدا نگهدار.
تو عیسی قدرت هستی. Oh. هللویا، او رو پرستش کن، نام قدوس او رو برافراز در زندگی خودت. این سهم من و توست که نام او رو در زندگی خودمون برافرازیم. امروز این مسئولیت ماست، تصمیم ماست که نام عیسی رو در زندگی خود برافرازیم. زمانی که نام او در زندگی ما بلند بشه، هر چیزی جلوی او خم خواهد شد، هر چیزی جلوی او خم خواهد شد. بت‌های دیگه هم چون بت داجون به صورت روی زمین خواهند افتاد و خواهند شکست، دست‌ها و پاهای اونها در هم خواهد شکست. اگر تو اسارتی توی زندگیت هست، اگر تو اعتیاد داری، اگر تو اسیر تصاویر مستهجن هستی و نمیتونی حتی به کسی بگی این دردت رو، امروز با هم میخوایم دعا کنیم برای آزادی تو. نام عیسی قدرت داره. همین الان دست بذار بر روی قلب خودت و به او بگو خداوندا، من نام تو رو در قلب خودم برمیافرازم، چون نام تو بالاتر از هر نامی در زمین آسمانه و میخوام این بت‌های داجون در زندگی من به زمین بیفتن و من یک شروع تازه‌ای داشته باشم. با این سرود پرستش، با این سرود پرستش یک بار دیگه این قسمت رو بخونیم و با هم اعلام بکنیم عظیم است نام عیسی و بذاریم اون روی زمین بیفته. به اسم عیسی مسیح خداوند، هللویا.
عظیم است نام تو
حزن‌آور.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح پسر یگانه‌اش خداوند ما که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود. آمین.
در باغ جتسیمانی پسر خدا به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران وارد میشه. پولس رسول میگه که مسیح گناه گردید. این رسالتونه، باز آوردن نور و بخشش خدا به عمق وجود واگذاشته شدگان. تنها پتروس، یعقوب و یوحنا همراه اون هستند، اما اون حتی این سه نزدیکترین شاگردانش هم پشت سر میذاره. اون در رنجی جانکاهه. نویسندگان بزرگ سنت ما این عبارت رو چنین تفسیر میکنن که گناهان جهان بر سینه اون فشرده شده بود و اون خونش رو عرق میریزه. عیسی، پسر حقیقی خدا، به وضعیت دور افتادگی از خدا وارد میشه. اون رنج گم شدگان رو احساس میکنه. در اون وضعیت اون دعایی مضطربانه بر زبان میاره: پدر، اگر اراده توست این جام را از من دور کن. تمام زندگی عیسی نبردی علیه شره، نبردی که بر صلیب به نقطه اوج میرسه و در باغ وسوسگی سرپیچی از خواست خدا نمایانه. اما اون که با تمام غرایز جسمش درد نبرده، پای مردی رو به نمایش میذاره و آشکارا اراده خودش رو با خواست خدا هم نوا میکنه. اما نخواست من، بلکه اراده تو انجام شود. اینجا تو قلب ماجرا، از قلب همجوشی اراده های الهی و بشری، این دعا برمیاد که حاکی از اعتماد به مشیت الهیه. بیایید تا با ذکر این ده دانه تنهایی دردناک مسیح در باغ رو ببینیم که به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران داخل میشه و دعای شگرف اون در باغ و راهنمایی برای دعاهای خود و کلید سرور و صلح پایدار بدونیم. نخواست من، بلکه اراده تو انجام شود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
بعد از اینکه پیلاتوس عیسی را به مرگ محکوم می‌کنه، دستور میده تا اونو به تیرکی تازیانه بزنن که شکنجه معمول پیش از صلیب بود. از شواهد باستان شناسی و روایات مکتوب معلومه که این نوع مجازات چگونه بوده. شلاق زنان رومی با استفاده از سلاح و وسایل مختلف قربانی ها رو به شکلی وحشیانه شکنجه می کردن. هانس فون بالتازار می نویسه که حتی اون جنبه های منفعلانه ای از مصائب مسیح از جمله تازیانه خوردنش بر تیرک که در اون شرایط خود اون اجازه میده که مورد بهره کشی قرار بگیره تجلیاتی از اراده فعال او برای تقدیم و تسلیم خیشتن برای تکمیل محبانه وعده خدا به قومه. پیلاتوس با تقدیم عیسای تازیان خورده به جمعیت میگه اینک آن انسان. در این عبارت کنایه‌آمیز انجیل یوحنا پیلاتوس نادانسته توجه ما را به این حقیقت جلب میکنه که عیسی کاملا به خواست پدرش رضایت داده، حتی تا به حدی که شکنجه و مرگ و پذیرفته و در واقع همان انسانه که مصداق اعلای نوع بشره در کاملترین و آزادترین شکل ممکن. در این ده دانه از تسبیح بیایید به بیرحمی هایی تأمل کنیم که مسیح در زمان تازیانه خوردنش متحمل شد و پذیرش محبانی اون برای رنج و به عنوان وسیله‌ای ببینیم که از طریق اون بر گناه غلبه میابه و بشریت رو بازخرید میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما، دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما، دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما، دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما، دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما، دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی عیسی را نزد پیلاتوس میبرن، از اون میپرسه آیا تو پادشاهی یهودی؟ و عیسی با حالتی بی تفاوت پاسخ میده تو میگویی. همین گفتگو باعث میشه که سربازای رومی ردای ارغوانی رنگ نظامی رو بر شانه اون بندازن، عصایی به دست راستش بدن و تاجی از خار به سرش بذارن. اونا میگفتن درود بر تو ای پادشاه یهود، و در مقابلش زانو زدن، به صورتش آب دهان انداختن و با عصا به سرش زدن تا اونو مسخره کنن. اما انجیل مرقس میخواد که ما این کنایات از دست ندیم، چون عیسی دقیقاً به عنوان پادشاه یهود و پسر داوود پادشاه اون سربازا هم هست، زیرا رسالت پادشاهی داوود متحد ساختن قبایل اسرائیل و اقوام تمام جهانه. فالتون شین در تأملی درباره این سر تمسخر پادشاه حقیقی توسط سربازایی رو که پادشاهی عیسی رو دروغین میپنداشتن کفاره‌ای برای گناهان ذهنی مانند خودپسندی، تردید و غرور میدونه. کلید عزت در پادشاهی خدا آمادگی برای رنج کشیدن در راه محبت و تقدیم جان خیشتنه. به زندگی قدیسان نگاه کنید که حیاتشون نه در جهت بزرگ داشته نفس، بلکه در جهت خالی شدن از منیت بوده. برای این دهدانه بیایید بر تحمل مسیح در مقابل تمسخر و نفرت جمعیت تحمل کنیم، که اون به این طریق کیفیت بخشش و محبت الهی را آشکار میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد. چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
حمل سریع باید به ساختار بنیادین حیات مسیحی تبدیل بشه. عیسی گفت هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. این گفته میبایست برای مخاطبان قرن اول میلادی دلاشوب بوده باشه، چون اونا به خوبی معنای صلیب رو میدونستن. صلیب به معنای مرگی همراه با زجر، برهنگی و تحقیر بود. اونا مانند ما صلیب و نمادی دینی تلقی نمی کردن، زیرا صلیب رو در معنای دردناک حقیقیش می شناختن. با این حال عیسی این تصویر دهشتناک رو در کانون حیات معنوی قرار میده. اما ما چطور باید صلیبمون رو حمل کنیم؟ با آمادگی برای رنج کشیدن مانند عیسی. ما به تقلید از مسیح، یعنی با دوست داشتن اون چه که اون دوست می داشت و بیزاری از اون چه اون بیزار بود، صلیبمون رو حمل می کنیم. اگر خدا حاضر قلب خودشو بگشاید، ما هم باید حاضر باشیم تا قلب خودمون رو برای دیگران بگشاییم. عیسی بار تمام جهانو به دوش کشید و ما هم باید چنین کنیم. فعالانه، کنشگرانه و در جستجوی راه‌هایی برای سبک‌تر کردن بار دیگران. با خوندن این ده دانه تسبیح بیایید بر محوریت این سفر فداکارانه در زندگی مسیحی تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مسیحیان چنان به دیدن صلیب تو کلیساها، مدارس و کارت تبریک های مناسبتی یا گردنبندهای زینتی عادت کردن که هیبت و شگفتی صلیب را از یاد بردن. اما برای نخستین مسیحیان صلیب مسیح بیش از این بود. پولس می گفت که صلیب یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهالت، و مقصودش این بود که صلیب برای همگان بغرنجه. تا چند قرن اولیه مسیحیت هنرمندا مایل نبودند که صحنه دهشتناک مرگ خداوند را به تصویر بکشند. با این حال پولس میگه که ما مسیح مصلوب را وعظ میکنیم، و تمام سنت مسیحی از آگوستین و فرانسیس آسیزی گرفته تا دانته و ایگناتیوس لویولا و راهبان تراپیست پژواک این سخن اونه. اونا میدونستن که اون جسم رنجور که به صلیب میخکوب شد تمام ماجراست. اما ماجرا چیه؟ تسلیب عیسی داوری خدا بر جهان و کاملترین تجلی خشم الهی از گناه. ما باید به اون صلیب نه فقط صحنه‌ای وحشیانه بلکه زشتی درون خودمون رو ببینیم. چه چیزی عیسی رو به صلیب کشید؟ جهالت، خشم، بی‌اعتمادی، بی‌عدالتی نهادینه شده، خیانت دوستان، انکار، خشونت توصیف ناپذیر و ترس. به عبارتی دیگه تمام عیوب ما بر اون صلیب نمایانه. در پرتوی صلیب هیچ کس نمیتونه صادقانه بگه که من خوبم و تو خوبی. تو چهره رنج کشیده مسیح مصلوب میدونیم که خلقت خدا به انحرافی وحشتناک دچار شده و ما مانند زندانیایی هستیم که در تنگنای محصور به زنجیر کشیده شدیم و با خودمون در جنگیم. اما آیا خدای پدر اربابی بیرحمه که برای فرو نشاندن خشمش قربانی خونی میطلبه؟ نه، چون در خشونت صلیب شاهد امر دیگه‌ای هم هستیم. تو صلیب میبینیم که خود خدا اومده تا با وجود همه معایبمون شونه به شونه در کنار ما بایسته. تسلیب عیسی گشایش قلب الهی بود تا بتونیم ببینیم که هیچ گناهی نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه اگه به سوی اون بازگردیم. با خوندن این 10 دانه آخر بیایی تو زیبایی عجیب و سر پسر مصلوب خدا تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آواره حوا. دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکره شیرین، برای ما دعا کن. ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک، از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
در منطقه‌های سبز مرا می‌خوابانم، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود عدالت هدایتم می نماید و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم دشمنانم، سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی.
دوم سموئیل فصل 22 سرود پیروزی داوود. داوود بعد از آنکه خداوند او را از دست شاول و دیگر دشمنانش رهانید، این سرود را به سپاس نجات خود برای خداوند سرایید. خداوند پشتیبان من است و پناهگاه مستحکم من. خدای من نجات دهنده من است. او همانند یک پناهگاه از من محافظت می کند. او مرا حمایت می کند و در امنیت نگاه می دارد. او نجات دهنده من است. او مرا حمایت می کند و از دست دشمنانم رهاییم می بخشد. خداوند را که شایسته سپاس و ستایش است می طلبم و از شر دشمنانم در امان هستم. امواج مرگ به دورم حلقه زده اند و امواج نابود کننده احاطه‌ام کرده اند. تنابهای گور به دورم حلقه زده اند و مرگ دام خود را بر سر راهم قرار داده است. در مشکلاتم به حضور خداوند زاری نمودم. از خدای خود کمک خواستم و او از معبد خود ناله مرا شنید و فریاد من به گوشش رسید. آنگاه زمین لرزید و تکان خورد و بنیاد آسمانها از شدت خشم او به لرزه افتاد. از سوراخ‌های بینی او دود برآمد و از دهانش زغال برافروخته و آتش کشنده بیرون آمد. او آسمانها را شکافت و فرود آمد و زیر پاهایش ابرهای سیاه بود. او با سرعت بر فرشته بالدار خود پرواز کرد و بر بالهای باد پرواز کرد. او با تاریکی خود را پوشانید و ابرهای سیاه بارانزا احاطه‌اش کردند. از روشنی حضور او شراره‌ها زبانه کشیدند. خداوند نیز در آسمان‌ها با صدای رعد آسا سخن گفت و صدای خداوند متعال شنیده شد. تیرهای خود را پرتاب نمود و دشمنانش را پراکنده ساخت و با رعد و برق همه را آشفته کرد. عمق دریا ظاهر شد و بنیاد زمین آشکار گردید. هنگامی که خداوند دشمنانش را توبیخ کرد و با خشم بر آنها غرید، خداوند دستش را از آسمان دراز کرد و مرا برگرفت و از آب‌های عمیق مرا بیرون کشید. او مرا از دست دشمنان قدرتمندم و از دست تمام کسانی که از من متنفرند رهانید. آنها برایم خیلی قوی بودند. وقتی در سختی بودم بر سرم ریختند، اما خداوند از من حمایت کرد. او مرا کمک کرد تا از خطر رهایی یابم. او مرا نجات داد زیرا از من خوشنود بود. خداوند به خاطر نیکوکاریم به من پاداش داد و به خاطر بیگناهیم به من برکت عطا نمود. من دستورات خداوند را به جا آورده ام و روی خود را از خدا بر نگردانیده ام. احکام او را انجام داده ام و از اوامر او سرپیچی نکرده ام. در پیشگاه او بی‌عیب بوده و از گناه دوری کرده ام. بنابراین به خاطر نیکوکاریم به من پاداش داد و به خاطر بیگناهیم به من برکت عطا نمود. ای خداوند، تو با اشخاص وفادار هستی و به مردم بی‌عیب نیکویی می‌کنی. با کسانی که پاک هستند با پاکی رفتار می‌نمایی و با کسانی که کجرو هستند مخالفت می کنی. تو فروتنان را نجات می بخشی و اشخاص متکبر را سرنگون می کنی. ای خداوند، تو نور من هستی، تاریکی مرا روشن گردان. با نیروی تو به دشمن یورش می برم و دژهای آنان را در هم می شکنم. راه خدا کامل و وعده خدا قابل اطمینان است. او حافظ کسانی است که به او پناه می برند. خداوند تنها خداست. خدا تنها تکیگاه ماست. این خدا پناهگاه پایدار من است و راه من را امن ساخته است. پاهای مرا مانند پاهای آهو ساخته و بر کوها استوارم نموده است. دستهایم را برای جنگ تعلیم می دهد تا بتوانم قوی ترین کمان را به دست گیرم. ای خداوند، تو از من حمایت نموده و مرا نجات دادی. کمک تو مرا به عظمت رسانید. راه را برای قدمهایم هموار ساختی تا پاهایم نلغزند. دشمنانم را تعقیب کردم و آنها را شکست دادم و تا آنها را از بین نبردم باز نگشتم. آنها را به کلی پایمال نمودم تا دیگر بر نخیزند و به زیر پاهایم جان دادند. تو برای مبارزه به من نیرو بخشیدی و دشمنانم زیر پاهایم جان دادند. دشمنانم را متواری ساختی و کسانی را که از من نفرت داشتند نابود کردم. آنها برای کمک زاری می کنند اما کسی به دادشان نمی رسد. خداوند را صدا کردند اما او به آنها جوابی نداد. من آنها را همچون غبار زمین خرد کردم و به زیر پاهای خود مانند گلولای کوچه پایمال نمودم. تو مرا از دست مردم ستیزگر رهانیدی و فرمان روایی مرا بر ملتها حفظ نمودی. مردمی را که نمی شناختم اکنون مرا خدمت می کنند. بیگانگان نزد من تعظیم می کنند و دستوراتم را فوراً اطاعت می نمایند. آنها دل سرد شده اند و با ترس و لرز از قلعه های خود بیرون می آیند. خداوند زنده است. حامی خود را ستایش می کنم. متبارک باد خدای قدرتمند که مرا نجات می دهد. او در برابر دشمنانم مرا پیروزی می بخشد و ملل جهان را به دست من مغلوب می سازد. او مرا از دست دشمنانم می رهاند و نزد دشمنانم سرفرازم می نماید و مرا از چنگ مردم ظالم نجات می دهد. بنابراین من تو را در میان ملت‌ها ستایش می کنم و سرود نیایش برای تو می خوانم. خداوند پیروزی و افتخار را نصیب پادشاه برگزیده خود می کند و به برگزیده خود داوود و فرزندان او برای همیشه رحمت و شفقت نشان می دهد.
پرستم تو را ای ابایم خدایم، بریزد حضورت و ابر جلالت. می میپرستم تو را ای یشوع شفایم حیاتم، تو هستی تمامی راهم. روح قدوس عیسی بیا تا شوم پر ز حکمت، قوت شوم خلقتی نو. آتش روح پاکت بریزد، حیاتت شفایت امیدت و آن عشق نابت، عشق نابت. حتی اگر طوفان شود یا جنگ هم برپا شود، نام تو را دارم یشوع. از سون آتش بگذرم، از دریا و حسد بگذرم، نام تو را دارم یشوع. نان هر روز من کلامت، قوت روز من کلامت، نور هر روز من کلامت. شوق و هم شادیم حضورت، طعم آزادیم صدایت، شعر زیبای وجودم. کلامت قوت روز من، کلامت نور هر روز من، کلامت. شوق و هم شادیم حضورت، طعم آزادیم صدایت، شعر زیبای وجودم. میپرستم تو را ای ابایم خدایم، بریزد حضورت و ابر جلالت. میپرستم تو را ای یشوع شفایم حیاتم، تو هستی تمامی راهم. روح قدوس عیسی یا تا شوم پرز حکمت، قوت شوم خلقتی نو. آتش روح پاکت بریزد، حیاتت شفایت امیدت و آن عشق نابت، عشق نابت، عشق نابت.